چهارمین دوره مسابقات کتابخوانی هشت بهشت، مسابقه ویژه تابستان 1402 همراه با ده‌ها جایزه نقدی، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، افشای پشت پرده‌ها از زبان یکی از تأثیرگذارترین شخصیت‌های حکومت پهلوی. پادکست اول، چگونه به دربار راه یافتم. من در سال 1296 در تهران متولد شدم. پدرم سیف الله افسر ژاندارمری بود. خانواده من خانواده فقیری بود و به همین خاطر پدرم اکثراً تلاش می کرد که در تهران نباشد و در مناطق بد آب و هوا زندگی کند تا فوق‌العاده خارج از مرکز بگیرد و بتواند مادر و همسر و پنج فرزندش را اداره کند. لذا در مدت 6 سالی که در دبستان نظام بودم، پدرم در مأموریت کرمان و بندرعباس بود. این مسئله فقر مالی در دبستان نظام باعث ناراحتی خاصی در من می شد. بعدن که به کلاس مخصوص ولیعهد وارد شدم، پس از من که پدرم در آن موقع صدفانسه بود، پایین ترین فرد از نظر موقعیت اجتماعی، پسر یک سرتیپ بود. 2-3 ماه از ورودم به دبستان نظام نگذشته بود که یک روز عصر، سرلشکر امیر موثق نخجوان، که در آن موقع رئیس مدارس نظام اعم از دبستان و دبیرستان و مراکز بالاتر آموزش نظامی بود، به دبستان وارد شد. در آن زمان منظور او از این بازدید برای من و سایر شاگردان نامشخص بود، ولی بعدن فهمیدم که شاه یک کلاس مخصوص برای ولیعهد درست کرده. در این کلاس باید 20 شاگرد تحصیل می کردن که با خود ولیعهد می شد 21 نفر. برای تکمیل این کلاس 3 نفر کم داشتند و سرلشکر نخجوان در جستجوی این 3 نفر بود. 2 نفر از این 3 نفر به علت وابستگی خانوادگیشان که از خانواده های اشرافی آن زمان بودند سریعاً پیدا شدند. نوبت به انتخاب نفر 3 که رسید، رئیس دبستان نظام که سروان جوان و رشیدی بود، در گوش نخجوان صحبتی کرد و او هم چوب دستی را به روی شانه من گذاشت. من هم از کلاس خارج شدم. سرلشکر نخجوان به رئیس دبستان دستور داد که اینها را فردا صبح به کلاس مخصوص ولیعهد بیاور. نخستین دیدار با ولیعهد. کلاس مخصوص ولیعهد ساختمان مجزایی بود در دانشکده افسری. صبح روز بعد که ما 3 نفر طبق معمول به دبستان نظام آمدیم، رئیس دبستان ما را به کلاس مخصوص برد. زنگ تفریح زده شد. ولیعهد اولین نفری بود که از کلاس خارج شد. دستش را روی قلاب کمربند گذاشته بود و کمی تکبر آمیز حرکت می کرد تا ما بفهمیم که ولیعهد اوست. ما 3 نفر پهلوی هم ایستاده بودیم. سنمان حدود 6 الی 8 سال بود. ولیعهد 2 سال از من کوچکتر بود، یعنی متولد 1298. به آن 2 نفر نگاهی کرد و خوشش نیامد، ولی به من نزدیک شد. نگاه عمیقی به من کرد و با لحنی دوستانه با من صحبت کرد و پرسید که پدرت کیست و شغلش چیست و از این قبیل صحبتها. چندی بعد روزی ولیعهد به من گفت تو میخواهی با من دوست باشی؟ من هم در حدود درک سن خودم پاسخ دادم. البته خیلی خوشحال میشوم که دوست شما باشم. البته در آن زمان تغییر اساسی در روابط ما ایجاد نشد که مثلا من در کنار او بنشینم و یا مرا به خانه اش دعوت کند، ولی در ساعات تفریح اکثرا با من صحبت میکرد. در امتحانات پایان سال اول کلاس مخصوص من شاگرد اول شدم، ولی عهد را خارج از رده قرار داده بودند. روزی در حال درس خواندن بودیم که ناگهان رضا شاه وارد کلاس شد. من که نگاه می کردم دیدم که رئیس کلاس مخصوص سرهنگ محمد باقرخان اشاره ای زیر چشمی به من کرد و شاه آمد و پهلوی من ایستاد. البته من در آن سن به خود می لرزیدم و از وضع و قیافه او و شنل آبی که بر دوش داشت می ترسیدم و علاقه داشتم که زودتر از کنارم رد شود. ولی او توقف کرد و به من گفت تو از همین امروز پس از پایان درس به ساختمان ولیعهد می روی و با او درس حاضر می کنید تا ولیعهد بخوابد. این کار روزانه تو خواهد بود. روزهای جمعه و تعطیل هم باید پهلوی ولیعهد بیایی. من در آن موقع پیش خودم حدس زدم که شاید این حادثه با شاگرد اولی من مربوط باشد، چون تأکید شاه بر درس حاضر کردن بود. بعد ها متوجه شدم که همین بوده. به هر حال پس از پایان کلاس به دنبال ولیعهد به ساختمان او رفتم و از آن پس در کلاس هم کنار او نشستم. ولیعهد پرستاری داشت به نام خانم ارفع. این خانم فرانسوی بود ولی با یکی از افراد خانواده ارفع الدوله ازدواج کرده و مقیم تهران شده بود. در آن زمان گویا شوهرش فوت کرده بود و به همین مناسبت به نام خانوادگی شوهر معروف بود. خانم ارفع از زمان تاجگذاری سال 1305 تا زمانی که ولیعهد به سوئیس رفت سرپرستی او را به عهده داشت. مدت 6 سال یعنی تا سال 1310 که ولیعهد به سوئیس رفت، خانم ارفع رئیس و فعال مایشاء ساختمان ولیعهد بود و بر رفتار او نظارت مستقیم و تقریبا دائمی داشت. پس از مسافرت محمد رضا به سوئیس، خانم ارفع نیز به فرانسه رفت و با پولی که رضا خان به او داده بود یا خودش جمع کرده بود یک خانه خیلی خوب با اساسیه کامل و دو هتل که هر کدام 100 اتاق داشت خریداری کرد و ساکن فرانسه شد. باید بگویم که خانواده ارفع الدوله طرفدار تمام عیار انگلیسی ها بودند و خود ارفع الدوله فرد بسیار ثروتمندی بود و در ایام پیری در کاخ مجللی در جنوب فرانسه زندگی می کرد. محمد رضا در ریاضیات بسیار ضعیف بود و اصولاً حوصله فکر کردن نداشت. او از همان کودکی اهل تفکر عمیق و همه جانبه نبود. زود خسته می شد و بیشتر به پیشنهادات علاقه داشت، چون قبول پیشنهاد زحمتی نداشت، آن هم بدون مطالعه که این پیشنهاد چیست بپذیرد. نمی گویم بدون هیچ مطالعه‌ای، ولی اگر پیرامون پیشنهاد مطالعه ای هم می کرد، سطحی و بدون در نظر گرفتن دورنما و نتیجه آن بود. این از مسائل بسیار مهمی است که در زندگی آیندهش بسیار مؤثر بود و در شیوه کشورداریش تأثیر عمیق گذاشت. این خصوصیت را او همیشه داشت. در زمینه تاریخ و ادبیات مسائلی که احتیاج به تفکر عمیق نداشت و حفظ کردنی بود نمرات خوبی می آورد. محمد رضا در علوم طبیعی نیز همین ضعف را داشت، ولی نه به شدت ریاضی، زیرا ریاضی به علت مشکلاتی که دارد تماما ذهنی است، ولی در شیمی و فیزیک می شود چیزهایی را نشان داد و محمد رضا هم نمره متوسطی به دست می آورد. خلاصه طی مدت تحصیل چه در دبستان و چه در سوئیس تمام مسائل ریاضی را من برای خودم حل می کردم و محمد رضا آن را کپی می کرد. نکته قابل ذکر دیگر درباره روحیات ولیعهد این است که او طی دوره 6 ساله دبستان کلاس مخصوص به شاگردان خیلی ظلم می کرد و به خصوص بعضی ها را خیلی آزار می داد. هر روز نوبت یک نفر بود که آزار ببیند. ولی هیچگاه مرا اذیت نکرد و همواره با من صمیمی بود. تحصیل در سوئیس. در سال 1310 به اتفاق ولیعهد برای ادامه تحصیل به سوئیس رفتم. در آن زمان من که 13-14 ساله بودم نمی دانستم علت ادامه تحصیل در سوئیس چیست و چرا سوئیس انتخاب شده. بالاخره یک روز در اتاق ولیعهد نشسته بودیم و بازی می کردیم که رضاخان وارد شد و گفت: خب، قرار شده که با ولیعهد به سوئیس بروی. من شدیداً ناراحت شدم، ولی جلوی او قدرت بیان ناراحتیم را نداشتم. فقط گفتم اطاعت می شود. رضاخان ادامه داد: فقط تو را همراه پسرم می فرستم. خودت را به تدریج آماده کن و وسایلت را برای حرکت حاضر کن. رضاخان که رفت، من به ولیعهد گفتم که جدا شدن از خانواده برایم قابل تصور نیست، تا چه رسد به عمل، و من نمی توانم بیایم. و محمد رضا هیچ پاسخی به من نداد. ولی بعدن مشخص شد که روز بعد به رضاخان گفته است. در ساختمان بودیم که رضاخان مجدد سر رسید. مرا تهدید نکرد و حرف تندی هم نزد یا عصایش را رویم بلند نکرد. می دانست که در آن سن ممکن است شدیداً بترسم و نتیجه معکوس بگیرد. با آرامی گفت: علت این که به ولیعهد گفتی نمی خواهی بروید چیست؟ گفتم: علتش فقط خانواده ام است. جدا شدن از خانواده برایم مقدور نیست. ناراحت می شدم. گفت: می دانی من که هستم؟ گفتم: آری، شما اعلی حضرت همایونی شاهنشاه هستید. گفت: می دانی من هر کاری بخواهم می توانم انجام دهم؟ گفتم: بله قربان. گفت: پس هر 6 ماه یک بار خانواده ات را به سوئیس می فرستم. من هم قبول کردم و ذره ای تردید به خود راه ندادم که چنین کاری را نخواهد کرد. رضاخان پرسید: حالا چه می گویی؟ گفتم: اطاعت می شود. به این ترتیب خوشحال هم می شدم. پانسیون پروفسور مرسیه. قرار بود ما در مدرسه لهروزه تحصیل کنیم، ولی هنوز وضع ثبت ناممان مشخص نشده بود. لذا موقتاً ما را به یک مدرسه معمولی به نام اکل نوولدوشی در شهر لوزان فرستادند. من و مهرپور به طور شبانه روزی ساکن مدرسه بودیم، ولی عهد شبها را در خانه پروفسور مرسیه می گذراند و روزها او را با اتومبیل خودش به مدرسه می آورد. مسئله‌ای که در رابطه با محمد رضا در آن مدرسه رخ داد این بود که او به علت بلوغ به تدریج عضلات بدنش قوی شده بود. از این امر احساس غرور می کرد. بعضی وقتها که دختری در اتاق بود و ولیعهد می خواست برای دخترک خود نمایی کند، برای مصری شاخوشانه می کشید که حریفت منم. هر روز همین بساط بود و یکدیگر را می زدند که فردای آن روز تا محمد رضا پیدا می شد بچه ها سر و صدا می کردند که برنده مصری است. او هم مجدداً می پرید و مشت می زد و مشت می خورد. خلاصه محمد رضا که تصور می کرد در اینجا نیز مانند ایران می تواند به هم کلاسی هایش زور بگوید، از همان آغاز در رابطه خود با دیگران مشکلاتی ایجاد کرد و تعدادی از شاگردان حسابی جلویش ایستادند و او را سر جایش نشاندند. او هم که فهمید زورگویی برایش سودی ندارد و حتی سبب تحقیرش می شود، به تدریج خود را با محیط وفق داد. در مدرسه لهروزه. در شروع سال دوم تحصیلی من و محمد رضا و علی رضا و مهرپور تیمورتاش به مدرسه شبانه روزی لهروزه منتقل شدیم. مدرسه لهروزه در کنار یک شهرک به نام رول بین ژنو و لوزان قرار داشت. وضع آن به کلی با مدرسه اول متفاوت بود. در اینجا تقریباً محصل سوئیسی نبود و بین حدود 300 دانش آموز تنها چند سوئیسی بود. علت این امر گرانی فوق العاده مدرسه بود که در نتیجه تنها افراد بسیار متمول از سراسر جهان می توانستند به آن راه یابند. در مدرسه جدید رویه محمد رضا عوض شد و او تجربه مدرسه قبل را به کار گرفت. در مدرسه قبل همیشه دعوایش بود و علت اصلی هم این بود که می‌خواست خود را به عنوان ولیعهد مطرح کند. سوئیسی‌ها هم طبعاً او را به عنوان ولیعهد مسخره می‌کردند و کار به زد و خورد و بهداری می‌کشید. در لهروزه محمد رضا فهمید که این رویه بی‌فایده است و به جایی نمی‌رسد. لذا شاگرد جدیدی در پیش گرفت و با تعدادی از شاگردان که به رابطه با او علاقه داشتند مناسبات دوستانه برقرار کرد. در مدرسه لهروزه هم گرفتاری محمد رضا شدید بود و مراجعات من برای حل مسائلش تقریبا روزانه بود. من گاهی 3-4 ساعت برای حل مسائل ریاضی کار می کردم و گاه شب نیز بیدار می ماندم. ولی محمد رضا مطلقا به فکر حل مسائل نبود و همانطور که قبلاً اشاره کردم حتی به فکر این که راه حل مسائل را بیاموزد نیز نبود. در این 4 سال تحصیل در لهروزه 4 سال من شاگرد اول شدم و 4 جایزه گرفتم که با خود به ایران آوردم. برخلاف من محمد رضا در کلیه رشته های ورزشی خیلی قوی بود و شاید در بین شاگردان مدرسه بهترین بود و مدال‌های زیادی در ورزش گرفت. او به خودش فشار زیادی می آورد تا شاگرد اول شود و چون دیده بود که از طریق زورگویی و دروس نظری نمی تواند موفق شود، راه ورزش را انتخاب کرده بود تا از سایرین متمایز شود. به خصوص علاقه زیادی داشت تا در میدانهایی که تماشاچی زیاد بود خودنمایی کند. این دو خصیصه اساسی در طول سلطنت نمایان شد. ضعف در تفکر از سوی و خودنمایی و حرکات نمایشی از سوی دیگر. در آن دوران هیچگاه کنجکاو نبود که بداند نتیجه عملش خوب است یا بد، چه بسا نتیجه عملش بد بود، ولی به کرات جلوی جمعیت‌های زیادی ظاهر می‌شد و با دلایل خود درباره آن لاف می‌زد. برگرفته از کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، خاطرات حسین فردوست. برای دریافت فایل الکترونیک کتاب، ثبت نام و شرکت در آزمون به سایت www.bookrc.ir مراجعه فرمایید. معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران.